ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 11 فروردین 1397 خورشیدی برابر با 31 ماه مارس 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، مشروع خبرها رو خواهیم شنید و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته از خبرهای منتشر شده در مورد استفاده از حریم هوایی عراق از سوی جنگنده های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. پیشتر روزنامه کویتی از جریده در 9 فروردین ماه گزارش داده بود 2 هواپیمای جنگنده F-35 اسرائیلی موفق شدند در ماه گذشته حریم هوایی عراق را نقض کنند. سخنگوی وزارت دفاع عراق با انتشار بیانیه‌ای در این مورد گفته از خبرهای منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. مقام‌های اسرائیلی در مورد گزارش این روزنامه کویتی واکنشی نشان ندادند. اسرائیل اول فروردین ماه برای نخستین بار تایید کرد که بمباران 11 سال پیش کره هسته‌ای سوریه کار این کشور بوده و مقام‌های این کشور گفتند این حمله باید هشداری برای ایران تلقی شود. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیق مستقل درباره درگیری‌های خونین بین فلسطینی‌ها و سربازان اسرائیلی در نوار غزه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نشست شورای امنیت بر سر غزه که به پیشنهاد کویت روز جمعه برگزار شد بدون هیچ تصمیمی به پایان رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، در پی شلیک گلوله از سوی سربازان اسرائیلی به فلسطینی‌های معترض از جمله زنان و کودکان که در مرز غزه با اسرائیل راهپیمایی می‌کنند، بیش از 17 فلسطینی کشته شدند و بیش از 750 تن زخمی شدند. دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی گفته است احتمال وخیم شدن شرایط در روزهای پیش رو وجود دارد. ارتش اسرائیل همچنین 3 تاسیسات متعلق به حماس در نوار غزه را با گلوله، تانک و 1 مورد حمله هوایی هدف قرار داده است. فلسطینی ها اسرائیل را به استفاده نامناسب از زور برای سرکوب راهپیمایی صلح‌آمیز متهم می کنند. مقام های اسرائیلی می گویند این 1 راهپیمایی صلح‌آمیز نیست و تنها پوششی برای عبور از مرز اسرائیل یا حمله است. در ایران رئیس کمیته بین‌المللی کمیسیون قضایی مجلس گفته است هنوز خبر رسمی از سوی نهادهای رسمی در مورد بسته شدن تلگرام اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آباده گفته است مسئولان باید درباره مسدود و محدود کردن فضای مجازی به دقت عمل کنند و به گفته او از ایجاد تشویش و از بین بردن حقوق مردم جلوگیری شود. رمضان علی صبحانیفر ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است زمان مسدود شدن تلگرام زمان دقیقی نیست. به گفته او ابتدا باید تلاش کرد با اعتماد سازی مردم به اراده خود از تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های داخلی اقبال پیدا کنند. در این حال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته تا کنون نه شورای عالی فضای مجازی و نه هیچ مرجع دیگری مصوبه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام نداشته است. پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از فیلتر شدن تلگرام تا پایان فروردین ماه خبر داده و گفته بود این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده است. به گفته آقای بروجردی از این تاریخ تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. تلگرام از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است و بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی دارد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره حادثه غزه شد.
در مثل جمعه تا به حال خونین بشه این مسئله، اون وقت عکس العمل ها متفاوت خواهد بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از فیلتر شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر داد. سازمان عفو بین الملل درباره شرایط دراویش زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. ادامه جنگ لفظی میان مقامات ایران و عربستان سعودی.
جمهوری اسلامی اولویتش بر این است وارد جنگ لفظی شدید در سطح مقامات نشود. پاسخ را احاله دادم به سخنگوی وزارت خارجه در سطح مقامات.
و سختگیری های دولت آمریکا اوبر بانک و اتریش را برای سرمایه گذاری در ایران با تردید روبرو کرده است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره حادثه غزه شد، در حالی که فلسطینیان مرز غزه با اسرائیل مصمم به ادامه تظاهرات شش هفته‌ای خود تا سال روز تأسیس اسرائیل هستند. امکان واکنش تند ارتش اسرائیل به این تظاهرات افزایش یافته است. اسرائیل تأکید کرده که هیچ گونه تلاش برای عبور از مرزهایش را تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه 10 فروردین ماه برای بررسی مسئله کشته و مجروح شدن شماری از فلسطینیان در مرز غزه با اسرائیل تشکیل جلسه داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره این حادثه شده است. به گزارش رویترز، فرهان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته است آنتونیو گوترش از همه طرف‌های درگیر خواسته است ضمن خویشتن‌داری از اقداماتی که باعث افزایش تلفات و آسیب بیشتر به ویژه برای غیر نظامیان می شود پرهیز کنند. گزارش ها حاکی است که روز جمعه در نخستین روز از تظاهرات شش هفته‌ای فلسطینیان در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل، دست کم 16 فلسطینی با آتش نیروهای اسرائیلی کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند. کویت روز جمعه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی دور تازه خشونت در مرز غزه و اسرائیل شد. این نشست پشت درهای بسته برگزار شده است. تیبروک زوریهون، یک مقام ارشد سازمان ملل، هشدار داده است که احتمالاً خشونت‌ها در مرز غزه و اسرائیل در روزهای آینده تشدید شود. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا از فضای خاصی که اکنون در اسرائیل برقرار است چنین می‌گوید:
رخدادهای مرز جنوب اسرائیل با باریکه غزه درست همزمان شد با آغاز شب عید پسح، جشن فطیر و بهار یهودیان، یکی از مهمترین اعیاد مذهبی یهودیان اسرائیل که اون رو به مدت 8 روز جشن میگیرن و تعطیلات کامل تقریبا مثل نوروز در اسرائیل برقرار هست. بنابراین همه جا تعطیله، اما وضعیتی که در بخش جنوبی ایجاد شده مسلماً تا یه حدی اسرائیلی هایی رو که در شهرها و شهرک های نزدیک به مرز غزه زندگی می کنن تحت تأثیر قرار داده و امروز شنبه ماجراها وارد دومین روز خودش شده. ارتش اسرائیل از یه نوع پهپادهای جدیدی استفاده می کنه که گلوله های مشقی رو از هوا می ریزه بر سر تظاهر کننده ها، یا بمب های دودزا رو از بالا می دازه که موجب پراکنده شدن تظاهر کنندگان بشن. ولی در این حال هم هشدارهای سیاسی خیلی زیادی رو مطرح کرده تا مانع از ادامه این تظاهرات بشه.
والتر میلر، یک دیپلمات آمریکایی، در نشست شورای امنیت طرفهای درگیر را به خویشتنداری دعوت کرده است. راهپیمایی موسوم به بازگشت میلیونی فلسطینی‌ها که با پشتیبانی حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی فعال در غزه برنامه ریزی شده است، از ساعات نخست بامداد جمعه و همزمان با روز موسوم به یوم الارض آغاز شد و بنابر گزارش‌ها 30,000 نفر در این تظاهرات شرکت دارند. روز زمین تظاهرات است که اعراب شهروند اسرائیل و فلسطینیان کرانه باختری و غزه هر سال در روز 30 ماه مارس به یاد وقایع خونین اعتراضی سال 1976 برگزار می‌کنند. اما امسال قرار است که این تظاهرات در طول مرزهای اسرائیل به مدت 6 هفته و تا 15 ماه مه، یعنی 25 اردیبهشت که سال روز استقلال اسرائیل است، ادامه یابد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در مورد آنچه ممکن است از این پس در مواضع کشورهای عرب در قبال ناآرامی‌های اخیر رخ دهد، به رادیو فردا می‌گوید:
بستگی به روند تحولات روزهای آینده داره. اگر مثل جمعه تا به حال خونین بشه این مسئله، اون وقت عکس العمل ها متفاوت خواهد بود، ولی باید خیلی واقعیت رو ببینیم. عکس العمل ها در حد زبانی خواهد بود، احتمالاً اعلامیه دیپلماتیک خواهد بود، ولی تاثیرات عملی نخواهد داشت. از طرف دیگه حماس اعلام کرده بود که این تظاهرات رو میخواد به صورت مسالمت آمیز انجام بده، یا به همین علت هم از خانواده ها دعوت کرده بود، از بچه ها دعوت کرده بود که بیان مسالمت‌آمیز افکار عمومی جهان رو بسیج کنن. ولی ظاهرا حماس هم شرایط رو کاملا 100% تحت کنترل نداره، چون عده‌ای از این کسایی که اونجا رفته بودن علارغم این که اسرائیل اخطار داده بود با لاستیک‌های آتش زده و کارهای دیگه سعی کردن به مرز نزدیک بشن و اسرائیل هم گفته بود که هر گونه نزدیکی به مرز ما شدیداً پاسخ خواهیم داد. یعنی عملا این سیاست حماس که یک تظاهرات دراز مدت مسالمت آمیز برگزار کنه به شکست انجام میده. اسرائیل هم که گفته من اجازه نمیدم مرزهام مورد مخاطره قرار بگیره.
اسرائیل از پنجشنبه ده ها تک تیرانداز خود را برای مقابله با فلسطینی هایی که احتمالاً بخواهند حصار مرزی را رد کرده و وارد اسرائیل شوند در طول مرزها مستقر کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از آخرین تحولات مربوط به اعتراض فلسطینیان در باریکه غزه با اسرائیل.
اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد؟
تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این را از بالا و یک جانبه و ببینید که از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه.
نه تنها در نماز که شما در امرهای دیگر مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فوتبالیست بار بیارید یا قهرمان شطرنج بار بیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه به تندی به سخنان اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره احتمال وقوع جنگ میان دو کشور واکنش نشان داد. محمد بن سلمان اخیراً در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفته بود که اگر ایران مهار نشود احتمال وقوع جنگ میان دو کشور وجود دارد. بیشتر بشنویم از همکارم کیهان حسینی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به محمد بن سلمان او را نورسیده خامندیش خواند که به گفته آقای قاسمی یا نمی‌داند جنگ چیست یا تاریخ نخوانده است. محمد بن سلمان ولیعهد خبرساز عربستان که برخی او را حاکم دوفاکتو یا غیر رسمی این کشور نیز می‌خوانند در آخرین مصاحبه‌اش که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد درباره اختلافات منطقه‌ای با ایران گفته بود: برای جلوگیری از وقوع درگیری نظامی ما میبایست در تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی موفق شویم. اگر تلاشهای ما ناموفق باشند ما احتمالاً طی 10 تا 15 سال آینده با ایران درگیر جنگ خواهیم شد. پایان نقل قول. اشاره محمد بن سلمان به رقابت منطقه‌ای دو کشور و البته رویارویی‌هایی بود که برخی آنها را جنگ‌های نیابتی توصیف می‌کنند در یمن، سوریه، عراق و لبنان. بهرام قاسمی در پاسخ به این سخنان به سابقه جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت خردمندانه تر آن است که عقلای قوم و تجربه آموختگان سعودی به وی بیاموزند که چگونه بزرگتر از او که ادعای سروری جهان عرب داشت و خود را سردار قادسیه می‌خواند و شرق و غرب و عرب پشتیبانش بودند در مقابل اراده مردم دلیر و بزرگ این مرز و بوم به خاک مذلت نشست. و شاید متفاوت ترین بخش پاسخهای سخنگوی وزارت خارجه جایی بود که بیتی از سعدی را نقل کرد و از فارسی دانان عربستان خواست تا آن را برای ولیعهد این کشور ترجمه کنند. هلاک خیشتن می خواهد آن مور که خواهد پنجه کردن با عقابی. شعری که در آن عملا عربستان به مورچه و ایران به عقاب تشبیه شده است. این لحن سخنان تا چه اندازه در ادبیات دیپلماتیک معمول است و ایران با چنین واکنشی به دنبال چیست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه معتقد است
تلقی اینطور هستش که لحن متفاوتی داشته، شاید به اذهان اینطور متبادر بشود که مثل رجزخوانی هایی که در قدیم پیش از جنگ در مقابل همدیگه دو طرف میکردن یه همچین لحنی ازش مستفاد میشود. اما ملاحظه‌ای که من در این خصوص دارم این هست که من این موضوع رو بیش از یک لفظ‌بازی تلقی نمی کنم. یعنی رجزخوانی مقدمه جنگ نمی بینمش به دلیل اینکه از سوی سعودی ها بیشترین حملات لفظی رو در عالی ترین سطح، یعنی ولیعهدی که قرار دیگه پادشاه بشه، داره حمله میکنه به ایران، در حالی که در سوی مقابل ما این لفاظی ها رو پاسخ دادن ها رو مثلا حتی از وزیر خارجه هم نمیبینیم که به رئیس جمهور یا مثلا به صورت اندکی خود رهبر اشاره کرده. بنابراین تلقی من این هست که جمهوری اسلامی اولویتش بر این است وارد جنگ لفظی شدید در سطح مقامات نشود. پاسخ را احاله دادم به سخنگوی وزارت خارجه در سطح پایین.
محمد بن سلمان که برای دیدار با مقام‌های آمریکا به این کشور سفر کرده است، روز سه‌شنبه نیز در نشستی با روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز شرکت کرد. ولیعهد عربستان در این نشست گفته بود هدف برنامه هسته‌ای ایران دستیابی به سلاح اتمی است. این در حالی است که مقام‌های ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کنند. روز چهارشنبه روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی مدعی شد که به برنامه ملاقات‌های محمد بن سلمان در سفرش به آمریکا دست یافته و در آن دیدارهای متنوعی به چشم می‌خورند. بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری سابق، جان کری، کندالیزا رایس و هنری کسینجر وزرای امور خارجه سابق آمریکا، چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، بیل گیتس، رابرت مرداک، ایلان ماسک و تیم کوک از بازرگانان و سرمایه‌داران مهم آمریکا و حتی مدیران شرکت‌های بزرگ فیلمسازی هالیوود همه کسانی هستند که بر اساس گزارش ایندیپندنت در این مدت یا با محمد سلمان دیدار کردند یا تا پایان سفر او با او دیدار خواهند کرد. حسین علیزاده معتقد است که ولیعهد عربستان با هدفی مشخص این دیدارها را انجام می‌دهد.
سفر آقای بن سلمان به ایالات متحده یک هدف عمده داشت و بس، و اون هدف عبارت بود از اجماع سازی در درون ایالات متحده از جمهوری خواه گرفته تا دموکرات و تمام نهادهایی که در تصمیم سازی برای یک اقدام مهم همه با هم نظر باشه. این دیگه فرق بین هیلاری کلینتون و آقای ترامپ هم نباشه. این هدف عمده او بوده.
محمد بن سلمان متولد سال 1985 یا 1364 است و هم اکنون 32 سال سن دارد. او در حال حاضر ولیعهد است و اگر موفق شود بعد از پدرش به مقام پادشاهی برسد، این بخت را دارد که برای دهه‌های متوالی قدرت را در کشورش قبضه کند و به یکی از رهبران استثنایی تاریخ عربستان سعودی تبدیل شود.
گزارش همکارم کیوان حسینی بود از ادامه جنگ لفظی میان مقامات ایران و عربستان. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ما تا حالا نشدیم عربستان جرأت جنگیدن با هیچ کشوری رو داشته باشه. عراق صدام در عرض 12 ساعت کویتو گرفت، ولی ما 8 سال باهاش جنگید. بعد عربستانی که الان مقابل حوثی‌ها 4 تا دونه موشک خورده تو کشورش، اینجوری زلیل شده، هی میره التماس آمریکا، التماس فرانسه، التماس آلمان میکنه ما رو محکوم کنن. این حرف چیه؟ ما در آینده با ایران میخواییم به جنگی تا حریف 4 تا حوثی رو 2 تا موشک نشدیم.
تا 40 سال پیش یک پادشاهی در ایران حکومت میکرد که با چندین زبان زنده دنیا صحبت میکرد، دوستی داشت با تمام دنیا. حالا کی تشه گرفته؟ خامنه ای. وقتی که میاد فارسی میخواد صحبت بکنه، فقط فارسی ها میخواد صحبت بکنه، دیدیم که همه روی کاغذ مینویسن، میدن دستش، میگن برو بشین بخون، و اون چیزایی که تحمیل میکنن بهش میگن برو بگو. این آقا در تمام کارهای کشوری و سیاست داخلی و سیاست خارجی هم داره دخالت میکنه و همه میگن چرا اینجوری شده، چرا وضع کشور اینجوری شده، پس میخواین چه جوری بشه. این نشسته جای شاهی که با تمام دنیا مبادله داشت و الان این آقا جاش نشسته.
من فرزین هستم از بندرعباس. سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک میگم و امیدوارم کشورمون زودتر آزاد بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از فیلتر شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر داده و گفته این تصمیم در بالاترین سطح جمهوری اسلامی گرفته شده است. تلگرام از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود و بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. جزئیات بیشتر از همکارم فرین عاصمی.
علایالدین بروجردی نماینده مجلس در مصاحبه‌ای با رادیو شهری بروجرد گفته که تلگرام تا پایان فروردین فیلتر می‌شود و جایش را یک شبکه پیام‌رسان ملی خواهد گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته تلگرام نقش مخربی در به گفته او بحران‌های اخیر داشته و فیلترش برای امنیت جمهوری اسلامی مهم است. در جریان اعتراض‌های سراسری در دی ماه گذشته بعضی از کانال‌های تلگرامی اخبار این اعتراض‌ها را پوشش می‌دادند. تلگرام در جریان این اعتراض‌ها برای چند روز در ایران فیلتر شد. رفع فیلتر این شبکه اجتماعی با انتقاد بعضی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی گفته بود پیام‌رسان تلگرام در قبال فیلتر کردن کانال‌های به گفته او مروج خشونت به تعهداتش عمل نکرده و بحث فیلتر آن در ایران مطرح است. محمد حسین پور مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ایران 26 اسفند به خبرگزاری مهر گفته بود که شورای عالی فضای مجازی هیچ گونه مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ تلگرام نداشته و مصوبات این شورا توسط دبیر آن اعلام و در وبسایت‌های مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منتشر می‌شود. پیش از او حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود که بر اساس اطلاعات موثقی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست آورده شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده که تلگرام در سال 97 فیلتر شود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم 5 بهمن ماه از جلسه چند ساعته رهبر جمهوری اسلامی با شماری از متخصصان فضای مجازی خبر داده بود و افسوده بود که در پی این جلسه قرار است به گفته او حرکتی انجام دهند. به گفته علایالدین بروجردی تصمیم به فیلتر تلگرام در بالاترین سطح جمهوری اسلامی گرفته شده، اما آقای بروجردی توضیح بیشتری درباره آن نداده. در حالی که مقام های قضایی و شورای عالی فضای مجازی بارها از پیام رسان های داخلی و قابلیت آنها تعریف کردند، عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی 7 فروردین ماه گفت واقعیت این است که مردم ایران به پیام رسان های داخلی اعتماد ندارند و هنوز زیرساخت‌های لازم برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بود که دولت او از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کند و دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات او روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اسفند 96 گفته بود که حسن روحانی معتقد است نباید محدودیتی در فضای مجازی ایجاد شود. تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران به شمار می رود و بیش از 40 میلیون نفر کاربر ایرانی دارد. روزنامه شهروند در اسفند ماه گذشته به نقل از افشین کلاهی عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران خبر داده بود که در ایران 10 تا 15 هزار کسب و کار تلگرامی وجود دارد و دست کم 180 هزار خانواده ایرانی می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت‌های شغلی ایجاد شده از طریق این کانال‌های تلگرامی استفاده کنند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید. اما به دنبال اعتصاب قضای شماری از مردان دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس تهران و همچنین انتقاد زنان دراویش زندانی از شرایط بد محل نگهداریشان در زندان قرچک ورامین، سازمان عفو بین‌الملل در 2 بیانیه‌ای نسبت به شرایط دراویش زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن نخست درباره بیانیه مربوط به اعتصاب قضای مردان دراویش پرسیده است.
عفو بین الملل متنی با عنوان اقدام فوری منتشر کرده و از شبکه بین المللی و فعالان عفو بین الملل خواسته که به مقامات ایران در مورد وضعیت نگران کننده این مردان دراویش نامه های اعتراضی بنویسند و خواستار آزادی فوری و بلا قید شرط اینها اگر فقط به خاطر شرکت در تظاهرات به طور مسالمت‌آمیز دستگیر شدند بشن و در هر صورت خواهان این بشن باشن که این افراد تا زمانی که بازداشت هستن دسترسی به وکیل داشته باشن، خدمات درمانی در اختیار اونها قرار بگیره و از شکنجه و سایر بدرفتاری ها هم محافظت بشن. این 8 مردی که از 7 فروردین اعتصاب قضا کردن در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی که گفتن در بازداشتگاه شاپور با اون مواجه بودن دست به اعتصاب قضا زدن. حداقل بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ما میدونیم که یکی از بازداشت شدگان عباس دهقان تهدید شده که اگر اعتراف نکنه به همسرش در برابر اون تجاوز خواهند کرد. این مردان از طریق ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی هم دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. بسیاری از اونها در زمان دستگیری در تاریخ یک اسفند دچار جراحات شدید شدن به خاطر ضرب و شتم شدید پلیس و نیاز مراقبت‌های پزشکی فوری دارند.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین الملل بیانیه دیگه‌ای هم صادر کرده درباره شرایط چند تن از زنان درویش زندانی و در موردشون ابراز نگرانی کرده. شرایط این زنان در زندان چی است؟
شرایط این زنان هم بسیار نگران کننده است. اونها از یک اسفند در زندان خرچک در شرایط بسیار غیر انسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری شدند. برخی از این زنان هم به مراقبت‌های پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری نیاز دارند. این زنان که 11 نفر هستند در حال حاضر طبق اطلاعات ما در بند قرنطینه زندان خرچک نگهداری میشن. این بندیه که بر اساس گزارش‌های زندانیان سابق سیستم تهویه هوا اصلا نداره، بسیار کثیف، زمینش آلوده به لکه‌های ادرار، سرویس‌های بهداشتیش تعدادش کم و بسیار کثیف هستن، غذا با کیفیت پایینه و گاه ممنوع از سنگ‌ریزی است و آب زندان هم شوره و تقریبا غیر قابل آشامیدن. در روزهای اخیر هم زنان شکایت کردند که نشت گاز از سیستم فاضلاب باعث پخش بوی مشمئز کننده در محل نگهداری اونا شده و یکی از این زنان شیما انتصاری که از بیماری آسم رنج میبره دچار مشکلات شدید تنفسی شده و نیاز به اکسیژن سانی داره. یک زندانی دیگه شکوفه یداللهی که به گفته شاهدان در زمان دستگیری به شدت از ناحیه سر دچار جراحت شده، از دسترسی به خدمات پزشکی گویا محروم شده به خاطر اینکه نپذیرفته که با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل بشه و ما گزارش‌هایی هم دریافت کردیم که تعدادی از این زنان به خاطر ضربه به اندام‌های جنسیشون در زمان دستگیری از خونریزی‌های واژینال رنج می‌برند. عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این 11 زن، چون بر اساس اطلاعات ما تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در رابطه با استفاده از حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماع و گردهمایی بازداشت شدند.
آیا سازمان عفو بین‌الملل قصد داره اقدامات دیگری رو هم برای فشار آوردن بر مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه انجام بده یا فعلا صبر میکنه تا نتیجه این دو بیانیه رو ببینه؟
این دو بیانیه فقط بیانیه نیستند، در واقع آغاز یک کمپین نامه نویسی به مقامات ایران هستند. این دو اقدام فوری رو شبکه بین المللی عفو بین الملل در کشورهای مختلف دریافت کرده و ما از اونها درخواست کردیم که تا 20 اردیبهشت 97 نامه به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی و رئیس زندان شهر ری در رابطه با زنان و رئیس پلیس آگاهی در رابطه با مردان بفرستن و رونوشتی از این نامه ها را هم به آقای روحانی منتقل بکنن. در رابطه با مردان نامه ها به رئیس آگاهی فرستاده میشه، چون این مردان در بازداشتگاه شاپور آگاهی نگهداری میشن که مشهور به اعمال شکنجه برای اعتراف گیریه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، درباره آخرین وضعیت دراویش که این سازمان دو بیانیه صادر کرده و از وضعیت آنها در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده. فرصتی داریم به چند سرخط چند خبر مهمی از ایران و جهان دوباره نگاهی دوباره داشته باشیم. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجلس ایران میگوید هنوز خبر رسمی از سوی نهادهای رسمی در مورد بسته شدن تلگرام اعلام نشده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد سامانه پیامرسان تلگرام حداکثر تا پایان فروردین ماه مسدود خواهد شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته تاکنون نه شورای عالی فضای مجازی و نه هیچ مرجع دیگری مصوبه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام نداشته است. دولت بهار سایت خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و همفکرانش با انتشار خبری اعلام کرد نیمه شب گذشته حمید بقایی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره درگیری‌های خونین میان فلسطینیان و سربازان اسرائیلی در نوار غزه شد. رئیس جمهوری ترکیه وعده فرانسه برای کمک به برقراری ثبات در شمال سوریه را که در کنترل نیروهای کرد است، همانند حمایت از تروریسم توصیف کرد. سخنگوی وزارت دفاع عراق میگوید خبرهای منتشر شده در مورد استفاده از حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. و عفو بین‌الملل اعلام کرد 8 دراویش گناه‌آبادی در زندان آگاهی شاهپور تهران در اعتراض به آنچه شکنجه در زندان پس از بازداشت توصیف شده دست به اعتصاب قضا زدند. و اما برای تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت‌های اتریشی در طرح‌های اقتصادی ایران 6 ماه پیش اوبر بانک اتریش قراردادی با ایران امضا کرد. حال این بانک اتریشی به این نتیجه رسیده که این پیمان مالی به خاطر سختگیری‌های دولت آمریکا تاکنون با موفقیتی همراه نبوده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که بانک‌های بزرگ اروپایی به خاطر نگرانی از اعمال مجازات اقتصادی از سوی آمریکا همچنان از داد و ستد مالی با ایران شانه خالی می‌کنند، 6 ماه پیش یک مؤسسه سرشناس پولی اتریش به نام اوبر بانک پا پیش گذاشت و با بستن قراردادی مناسبات تازه‌ای با ایران برقرار کرد. اوبر بانک هفتمین بانک بزرگ اتریش است و بیلان و تراز سالانه‌اش سر به حدود 20 میلیارد یورو میزند. به این ترتیب اوبر بانک اولین مؤسسه پولی و مالی بزرگ اروپا است که پس از لغو اکثر تحریم‌ها وارد معامله با ایران شد. رئیس این بانک اتریشی به نام فرانس گاسلزبرگر پیش از این گفته بود به دنبال یک سال و نیم مذاکره با مقام‌های اقتصادی ایران قرارداد مالی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی بسته شد. رئیس اوبر بانک حتی پیش از امضای این پیمان در سفری در اوائل شهریور ماه سال پیش به تهران بر گسترش همکاری‌های بانکی میان دو کشور تأکید کرد و گفته بود با امضای قرارداد مالی تسهیلاتی در جهت تضمین سرمایه‌گذاری در صادرات کالا از اتریش به ایران فراهم می‌شود. فرانس گاسلزبرگر همچنین با اشاره به اهداف این پیمان مالی یادآور شد اوبر بانک با آن دست از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران به شرکت‌های اتریشی اعتبار می‌دهد که در امور ساختارهای زیربنایی، احداث خطوط ریلی، نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های آبرسانی و راه اندازی بیمارستان‌ها فعالیت کنند. روزنامه اتریشی دی پرسه که به این مسئله پرداخته به نقل از رئیس اوبر بانک اتریش نوشته به دنبال امضای این قرارداد مالی پیش بینی میشد که صدها و موانعی که بر سر راه سرمایه گذاری شرکت های اتریشی در ایران وجود داشت از میان برداشته شود، ولی طرح‌ها و پروژه های مورد نظر هنوز در ایران پیاده نشده و به این ترتیب پس از گذشت 6 ماه از امضای پیمان مالی با ایران این قرارداد با موفقیتی همراه نبوده. رئیس این بانک اتریشی در ادامه بدون آنکه به جزئیات اشاره ای کند تنها گفته دولت آمریکا معامله این بانک با ایران را به شدت سخت و مشکل کرده. دولت ترامپ در 22 اردیبهشت ماه درباره تمدید و یا خروج از توافق اتمی و یا برجام تصمیم خواهد گرفت. آمریکا برای ماندن در این توافق خواهان اصلاحاتی در آن شده، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر گونه تغییری در برجام را رد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
19:34 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده وزارتخانه تحت نظر او در سال جاری برنامه‌هایی برای تشویق دانش آموزان به نماز خواندن اجرا خواهد کرد، اما به گفته او اگر الزام و اجباری در آن باشد ممکن است نتیجه عکس بدهد و دانش آموزان از نماز فراری شوند. با این حال رئیس سازمان مدارس خبر داده که از این پس مدارس موظفند 15% شهریه دریافتی از والدین را صرف فعالیت‌های اقامه نماز کنند. علاوه بر این 8000 معلم ابتدایی برای آنچه اقامه نماز با کیفیت خوانده شده آموزش خواهند دید. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این پرسش را مطرح کردم که اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد. با حضور سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس و حسن فرشتیان حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. آقای فرشتیان، خواهم که با شما برنامه رو شروع بکنیم. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که این وزارتخونه در سال جدید یک سری برنامه داره برای تشویق دانش آموزان به نماز خوندن. چرا الان مدتیه که دوباره مسئولان جمهوری اسلامی در مورد تشویق به نماز صحبت میکنن؟
این که اخیراً مجدداً صحبت شده ناشی از برنامه‌ایه که سندی تهیه شده به نام سند جامعه توسعه و تضمین فرهنگ نماز. این سند برای مبنای وزارت آموزش و پرورش موظف بوده و موظف هست که در این سالها فرهنگ نماز رو در بین دانش آموزان ترویج بده. یه مطالعه قبلا شده بود. در این مطالعه نشون داده میشد که نوجوانان تمایلی به نماز خوندن ندارن، یعنی تمایل روز به روز داره کمتر میشه. در این راستا تصمیم گرفتن که برنامه‌هایی بگذارن که کار فرهنگی بکنن برای اینکه جوان‌ها نماز بخونن، اینکه دانش آموزان نماز بخونن. این مسئله که اخیرا مطرح شده در رابطه با این سند وظیفه‌ای که بر عهده آموزش شده.
این مطالعه که اشاره کردید بهش دقیقا توسط چه کسی انجام شده؟
توسط نهادهای فرهنگی خود داخل کشور که میدونید بعضی از این نهادها هم حتی منتقد هستند، یعنی منتقد به این معنا که معتقدند که مسئولین فرهنگی خوب کارشون انجام ندادن. هنگامی که نتایج این آمار میاد بیرون طبیعتاً هر بخشی مسئولیت این کار رو به گردن بخش دیگری میاندازه. لذا بخشی از این مسئولین فرهنگی مسئولیت رو به گردن وزارت آموزش و پرورش انداختن، گفتن اینها کوتاهی کردن در تربیت جوانان. البته وزیر آموزش و پرورش هم جواب درستی داده به نظر من که جوابشون هم این بوده که این ما نیستیم که فقط این بچه ها رو آموزش میدیم، بلکه این بچه ها محصولی از تربیت جامعه و خانواده و مدرسه هستند. یعنی نهادهای دیگه هم هستند از جمله نهاد خانواده و از جمله نهاد بزرگتری به نام نهاد جامعه که اینها هم عهده‌دار مسئولیت آموزش این نوجوانان و دانش آموزان هستند.
آقای پیوندی، آقای فرشتیان یه اشاره کردن به انتقادها از وزارت آموزش پرورش، از جمله کسایی که انتقاد کرده آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان که گفته اینکه بچه‌ها در مدارس نماز نمیخونن از کمکاری آموزش پرورشه. وزیر آموزش پرورش هم گفته خب ما یه برنامه‌هایی برای اقامه نماز در مدارس داریم. خب هر چند وقت یه دفعه این مسئله تکرار میشه، اینکه صحبت این میشه که باید نماز رو ترویج داد، باید از مدارس شروع کرد. چرا دوباره الان شروع کردن به این صحبت؟
در حقیقت من فکر می‌کنم که در هر دوره‌ای با بازخوانی گذشته مسئولین به این نتیجه می‌رسن که جامعه ما و به خصوص بخش جوان جامعه به اندازه کافی دیندار نیست و رابطه برای مطلوبی با دین نداره و دینداری، و بخاطر همین هم در حقیقت میرن دوباره سراغ راه حل‌هایی که از نظر اونها شاید کم بود و این نقیصه برکنار بشه. اما به نظر من اشکالی که در این تحلیل وجود داره اینه که هیچ وقت از این تحلیل ها و این گزارش هایی که آقای فرشتیان هم از جمله به آخرین اشاره کرد، هیچ وقت نمیام به سراغ این که اساسا آیا مسئله دینداری یک مسئله دولتی است، یک مسئله است که از بالا و دولت باید بهش بپردازه، یا دینداری به عنوان شکلی از معنویت یا یکی از اشکال مهم رابطه با معنویت مسئله فردی است و دولت ها نهادهای رسمی نمیتونن در واقع متولی این مسئله باشن و نمیتونن دانش آموزا و جوانا را ناچار بکنن به اینی که نماز بخونن یا اینکه رابطه خاصی با دین داری داشته باشن. اون وقت این برخورد، این رویکرد در عمل دین و اون معنویت ها از هسته اصلیشه که رابطه شخصی با معنویت هست خالی میکنه و اونو تبدیل به یک رابطه هنجاری میکنه با یه پدیده‌ای که در این قالب دولت یا نهادهای رسمی نمیگنجه. برای همین هم ما تو یک دور باطل هستیم تو 40 سال گذشته، یعنی به طور دائم جامعه مقاومت میکنه، جوونا تن نمیدن به دین دولتی و دینی که از بالا دستور داده میشه و مسئولین هم فکر میکنن که کمکاری از مدرسه یا این یا اون نهاد فرهنگی است. اشکال کار به نظر من جای دیگری است. ندیدن همین اشکال هم باعث میشه که ما همونجوری که شما به درستی در سوالتون اشاره کردین شاهد باستولید این بحث در جامعه باشیم بدون اینی که این تکرار نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار بیاره.
آقای پیوندی، به عنوان یک کارشناس آموزش شما فکر میکنید با توجه به الگوهایی که در کشورهای دیگه وجود داره، آیا باید مسئله دین رو، مسئله حالا نماز رو به عهده خود نوجوان یا جوان گذاشته اینکه به اجبار بهش آموزش داد، به چه صورت باید باشه؟
این الگوهای مختلفی که امروز در دنیا وجود داره برخوردشون با مسئله رابطه با دینداری یا مناسک دینی فرق میکنه. تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا در برزیل یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه که به مدرسه کاتولیک، پروتستان یا یهودی یا هر دین دیگه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این رو از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه. این الگو در دنیای الگوی بسیار منزوی هست. الگوی غالب در دنیا دو مجموعه کشور هستن. اون کشورهایی که درشون شرکت در مناسک مذهبی کاملا اختیاری است، بسیار از کشورهای اروپایی یا خیلی از کشورهای امریکای لاتین در شمار این کشورها هستن، یعنی مناسک دینی درشون اجباری نیست، هرچند که ممکنه درس دینی وجود داشته باشه و دانش آموزا مثل هر درس دیگه با فرهنگ دینی آشنا بشن. و بالاخره ما کشورهایی داریم که با وجود اینکه یک نوع اجبار وجود داره ولی سختگیری خاصی هم همزمان وجود نداره و دانش آموزا مجبور به این کار نمیشن. خیلی از کشورهای مسلمان در این مقوله هستن و بالاخره باید به کشورهای اشاره بکنیم مثل فرانسه که در اون اساساً مذهب از مدرسه کنار گذاشته شده، یعنی به خاطر اینکه دانش آموزا با هویت‌های مختلف در مدرسه دچار مشکل با مذهب نشن، در نتیجه مدرسه هیچ رابطه‌ای با مذهب نداره و مذهب امر خصوصی هر خانواده و یا فردی و نهادهای رسمی به خصوص مدرسه هیچ موضع‌گیری خاصی در مورد مذهب نمی‌کنن.
آقای فرشتیان، اگه ممکنه شما هم به این سوال پاسخ بدید از منظر یک دین پژوه، اشاره شد که به این نتیجه رسیده حکومت که به اندازه کافی دیندار نیستن نوجوانا، آیا واقعا میشه از منظر دین اگر که نگاه بکنیم به اجبار جوانها یا نوجوانها رو به دین یا حالا به نماز ترغیب کرد؟
من گمان کنم که دقیقاً نکاتی که آقای فرنده اشاره کردن در مورد اجبار، این نکات روشنی در مورد جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله هست. این امر آموزش یک امر جهانی است، یعنی تاثیرات آموزش اجباری فرقی نمی‌کنه در یک کشور اسلامی یا غیر اسلامی یه تاثیر داره. منتها حتی میتوان گفت که در اسلام هم چنین چیزی پیش بینی نشده. قبل از اینکه من در اسلام رو بگم می‌خوام اشاره کنم به یک سابقه ذهنی برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران. در ذهن برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران که اینها خود دانش آموز دهه های مثلا 30 40 50 اون دهه های قبل از انقلاب بودن، در ذهن اینها یک الگوهایی وجود داره که این الگوها قبلا در دوران حکومت سابق در ایران بود. در اون الگو ما شاهد یک سری از مدارس و از دبیرستان هایی بودیم که جنبه دینی داشتند. اتفاقا این مدارس که جنبه ملی داشتند، در تهران دبیرستان بود که جنبه ملی و مذهبی داشتند، بسیاری از دانش آموزان و محصلین خروج اونجا وارد دانشگاه صنعتی و دانشگاه های رده بالای کشور می شدند. یه الگویی بود در این مدارس گاهی مناسک هم تا حتی به شکل اجباری وجود داشت، سختگیری های وجود داشت، مدارس حالت مذهبی هم بود ولی خب گفتم ملی بود و مخارج از مسئله دولت بود. حالا این الگو امروز در ذهن اینها هست، اینا گمان میکنند که اون برنامه ها در آموزش نسل سابق اگر تاثیر مثبتی داشته، در آموزش نسل کنونی هم میتونه تاثیر داشته باشه، در حالی که چنین نیست. در اون نسل قبل از انقلاب این مدارس ملی جنبه موردی بود، یعنی انتخاب میشد توسط دانش آموز یا توسط ولی دانش آموز، با یه فرهنگ خاصی دانش آموز میرفت اونجا و با یک پیش‌زمینه خاصی، یعنی رفته بود تا این مناسک رو انجام بده. امروز در جمهوری اسلامی خب این هم داره تعمیم پیدا میکنه به همه مدارس. بسیاری از این دانش آموزان نه خودشون میخوان این خروجی رو داشته باشن و نه والدین اونها رو به مدرسه میفرستن تا اینها افراد با نماز و با دینی بیان بیرون، اینها رو میفرستن افراد تحصیل کرده بیان بیرون. کاملا متفاوته. من برگردم به آموزش های دینی. در آموزش های دینی حتی گفته شده که سنین افراد رو تقسیم کردن که در سنین کودکی افراد رو راحت به حال خود بگذارید. حالا در برخی روایات اشاره شده 7 سال اول زندگی رو اصلا هم رو نهیش نکنید، کودک آزاد باشه، و بعد 7 سال دوم رو به یک اموری عادت بدید و بعد 7 سال سوم جنبه مشاور او باشید. یعنی این سنینی که البته گفتم در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف، حتی در قرنهای مختلف تغییر پیدا میکنه. سنین کودکی یک نواخت نیست در طول دوران. یعنی در یک سنینی کودک رو باید یک راهنمایی هایی کرد و بعد او رو باید رها کرد، یعنی آموزش رو باید به او داد و بعد نه اینکه او رو اجبار کرد. نه تنها در نماز، که شما در امرهای دیگر مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فوتبالیست بار بیارید یا قهرمان شطرنج بار بیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
آقای پیوندی، محمد بطایی وزیر آموزش پرورش گفته که تنها چیزی که میتونه به گفته ایشون ناجی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان از اضطراب و آسیب‌های اجتماعی بشه نماز هست. چقدر شما با این مسئله موافقید که حالا نماز یا دینداری بتونه ناجی جامعه بشه به ویژه جوانها و نوجوانها؟
من فکر می‌کنم شاید هیچ چیزی مثل کارنامه 40 سال گذشته در ایران پاسخ این سوال نباشه. یعنی اگر قرار بود که انجام مناسک دینی فقط ناجی جامعه باشن، الان جامعه ایران شاید بیش از همه جوامع ایران درش صدای متون مذهبی به گوش می‌رسه، از رادیو، تلویزیون، بلندگوهای مساجد. بیشتر از همه جای دنیا مراسم مذهبی دارن، تعطیلات مذهبی داره. چیزهایی که در ایران انجام میشه در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا بی سابقه هست و ما هیچ کشوری تقریبا نداریم که به غلظت ایران به مناسک مذهبی اهمیت بده در شکل ظاهریش و مناسکیش. ولی همزمان ما یک واقعیت تلخ بزرگ دیگه رو براستیم که ما یه جامعهی که داریم که درش فروپاشی کامل اخلاق وجود داره، یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. همه مسئولین می نالن از این که کشور دروغ زیاد گفته میشه، دزدی زیاد میشه، فساد زیادی وجود داره. سوال اینجاست که به وزیر آموزش در واقع من برمیگردم، اگر قرار بود که این چیزها باعث سلامت جامعه، استراب که جای خود دارد، حتی این آسیب‌های جامعه رو جلوش بگیره، ما نمیباید قاعدتاً اینجا بودیم و میباید نتیجه معکوس میبود. من فکر میکنم که مشکل مسئولین اینه که همونجوری که آقای فرشتیان هم به درستی گفتن، از یک فرضیاتی حرکت میکنن که امروز دیگه مصداق نداره یا به کلی بیپایه و نادرسته و دائما هم به خاطر اینکه میمونن بر روی این فرضیات به جای اینکه از واقعیت حرکت بکنن، در نتیجه هدف‌ها رو اشتباه میبینن و به دنبال راه حلای میرن برای رسیدن به این هدف‌ها که اونها رو باز هم از این هدف‌ها دورتر میکنه. برای اینکه اون چیزی که وزیر مشاورش بهش توجه نمیکنه اینه که با نماز خوندن هیچی حل نمیشه. شما نماز رو میتونید بخونید، براوراست بشید بدون اینکه هیچ معنایی داشته باشه. خود من در یکی از مدارس تحصیل کردم که آقای فرشتیان مثالش زدن، در شهری که درش بودم ما نماز میخوندیم روزهای پنجشنبه اجباری همه دانش آموزا. موقعی که می‌خواستیم نیت بکنیم خیلی از دوستان با هم دیگه میگفتیم ما 4 رکعت نماز ظهر میخوریم از ترس اسم معلم دیمون رو میگفتیم قربت الله. یعنی حتی در این حد هم مقاومت میکردیم و موقع نماز خوندن و در واقع اعتراض خودمون رو حتی به گوش خدا میرسوندیم در اون سن خودمون با این وضعیت. ولی اون نماز خوندن ما هیچ معنای معنوی نداشت، یعنی هیچ آرامشی در ما ایجاد نمیکرد و برعکس، به خاطر اینکه ما رابطه با اون نماز نداشتیم، اون نماز برای ما معنایی نداشت. در نتیجه هیچ
اهمیت اون نماز نداشت و هیچ نقشی در زندگی ما در عمل بازی نمی‌کرد. همونجوری که امروز میلیون ها نفر در مراسم مذهبی در ایران شرکت میکنن، صدها هزار مراسم مذهبی در مدارس، تلویزیون، رادیو، تکیه ها، مساجد برگزار میشه، ولی جامعه هم هر روز فساد زیادتر میشه، هر روز جنایت و مشکلات زیادتر میشه، بی اخلاقی ها در زیادتر میشه. ما با یک فروپاشی عمومی اخلاقی روبرو هستیم، در حالی که در کشوری هستیم که بیشترین صحبت در مورد امر دینی، مناسک دینی میشه. این تناقض به جای اینکه راجبش فکر کنن، دوباره راه حلایی میدن که به نظر من از همین حالا پاسخش معلومه.
آقای فرشتیان، صحبت اجبار شد. وزیر آموزش پرورش در پاسخ به آیت الله جنتی گفته که اجباری برای برپایی نماز نیست و این مسئله باعث میشه که دانش آموزان از نماز فراری بشن. حالا جدا از این که این حرف آقای بطایی با واکنش شدید اصولگرایان روبرو شده، ولی اصولا قرار دادن ساعتی برای نماز خودش آیا اجبار نیست و دعوت به این که به صورت اجباری دانش آموزا بیان نماز بخونن نیست؟
من گمان میکنم که میتوان حالا در عمل دید، فقط یک ساعت خاص نیست، به نظر من جنبه های دیگه هم در مدارس پیاده خواهد شد در عمل، یعنی یک فشارهایی هم خواهد بود و چه بسا کم کم نمراتی هم برای این کار گذاشته بشه، کسانی که میروند در نماز، کسانی که نمیروند در نماز. در جمهوری اسلامی کشور سوئیس نیست که کاملا آزادی باشه و بگیم خب این طرف صف نمازخونها، اون طرف صف بینمازها، بلکه به گونه اون فشارهای اجتماعی هست. این فشارها که ما در سطح جامعه هم میبینیم، یعنی جامعه رو به یک دوگانه تبدیل کرده امروز این فشارها، که افراد به راحتی وارد یک نفاق و دورویی میشن. این آموزش نفاق و دورویی که فرد در درون خانواده یک گونه است، انگامی که بیرون میاد باید به گونه دیگر باشد، این رو از کودکی میآموزن. حال در مدرسه هم این بازآموزی میشه به معنای این نفاق و دورویی، در سطح‌های مختلف جامعه این بازسازی میشه. من به نظرم شاید سوالی که ما کم کم با اون باید مواجه باشیم متاسفانه بعد از این اینه که خب پس چرا یه عده هنوز نماز میخوانن؟ وحشت از این سوال هست به نظر من که در آینده خواهد شد، که با علارغم این همه اجحافی که به نام دین در جمهوری اسلامی شده، اجازه بدید این رو مطلب رو من نه به عنوان یک دین پژو، بلکه به عنوان باورمند دین، یعنی به عنوان باورمند بین امور عرض کنم که این سوال مطرح میشه که علارغم همه اینها همین تعدادی هم که امروز نماز میخونن خود جای شکرش باقی است. یعنی در جامعه ما با یه جامعه مواجهیم که میگن الناس علی دین ملوکهم، هنگامی که ما با این دوگانگی برخوردها که در فرهنگ دینی نفاق نامیده میشه مواجه میشیم، مثل ترتان جامعه رو فرا گرفته و این گسست اجتماعی بین حاکمیت و بین مردم سبب میشه که حاکمیت نه تنها به وظایف خود برسه، که وظیفه و آموزش علوم و آموزش ابتدایات علوم برای دانش آموزانه، بلکه به اموری برسه که در شرح وظایف اون نیست. آموزش دین اینها شرح وظایف مسجد و روحانیونه. امروز همه اینها مخلوط شده و نتیجه اون ترکیبی نفاق‌گونه و جامعه رو با جامعه دوگانه مواجه کردن و آموزش دوگانه زیستن برای افراد جامعه هست.
آقای پیوندی، یک صحبتی کرده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی ایران که گفته یک دستورالعملی ابلاغ شده برای اینکه مدارس 15% شهریه دریافتی از والدین رو صرف فعالیت‌های اقامه نماز بکنند، 8000 معلم ابتدایی هم قرار شده برای اون چیزی که اقامه نماز با کیفیت خونده شده در مدارس آموزش ببینن. آیا واقعا وزارت آموزش پرورش امکان این رو داره که حالا مثلا این هزینه رو بکنه برای ساعت نماز، یا اصلا امکان آموزش این تعداد معلم رو دارن و در مقایسه با درس‌های دیگه چجوریه این تقسیم هزینه ها؟
این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در سال‌های گذشته ما شاهد پروژه‌های مشابه این بودیم که بسیار پرخرج بودن ولی معلوم نیست که نتیجه‌شون چی شده. ما قرار بود که 40000 نمازخانه در مدارس ایجاد بکنیم، در حالی که همه میگفتن که واقعا ایجاد نمازخانه در مدارس، در حالی که ما با کمبود شدید امکانات آموزشی مواجه هستیم، کار درستی نیست و این دانش آموزا میتونن برای اقامه نماز به مساجد برن یا از محل‌های موجود در خود مدارس استفاده کنن. ولی این پروژه در زمان آقای احمد نژاد به شدت پیش برده شد، قرار بود 12 یا 15000 مدرسه قرآنی در ایران ایجاد بشه با همکاری حوزه‌های علمیه. این پروژه ها در سال‌های گذشته با عنوان‌های مختلف مطرح شدن و هیچ وقت معلوم نشدن که نتیجه اینها چی شد، آیا اینها تونست به جایی برسه. و همزمان همونجوری که شما به درستی مطرح کردین، آیا اولویت‌ها در آموزش ایران اینا هستند؟ زمانی که حدود 35-40% کلاس‌های ما امروز ایمن نیستند، یعنی از استاندارد اولیه گرمایشی برخوردار نیستند، بخاریشون میتونه آتش بگیره، سیستم برقیشون اشکال داره، و یا اینی که حدود 25-30% دانش آموزان ما تا پایان دوره آموزش اجباری نمیرن و مدرسه رو به طور زودرس ترک میکنن، چه به خاطر کمبود امکانات، چه به خاطر فقر یا بد بودن نظام تربیتی یا هر موضوع دیگه ای. ما حدود 2 میلیون کودک کار در ایران داریم که در سنین کم به کار میپردازن. اینا همش مسائل عدیده و آسیب‌های بزرگیه که نظام آموزشی ایران باشون دست و پنجه نرم میکنه، و اون وقت ما صحبت از این میکنیم که قرار دوباره بودجه را برای ساعت نماز اختصاص بدیم، چیزی که باید در صورتی که همه چیز طبیعی باشه یه دانش آموز به انتخاب خودش بدونه که نیاز به چنین تدارکات و هزینه داشته باشه انجام بده، همون جوری که در طول نسلها و قرنها آدم ها نماز خوندن در بیابون، در هنگام مسافرت، در جاهای مختلف با کمترین امکانات، بدون اینی که لازم باشه که دولت و دستگاه دولتی به تکهو بیفتن و بودجه رو برای این کار اختصاص بدن. متاسفانه در پس این پروژه ها بعضی موقع ها انگیزه های مالی هست که این یا اون مؤسسه صاحب امکانات مالی بشه، و اینا بیش از این که به فکر به طور واقعی حتی آموزش دینی بچه ها باشن، متاسفانه خیلی موقع انگیزه های مادی غیر سالم در پس این پروژه های بزرگی است که با سر و صدای زیاد اعلام میشن.
فرصت زیادی باقی نمونده. آقای فرشتیان، شما در پایان جمع‌بندی دارید در مورد این بحثی که کردیم؟
من گمان می‌کنم که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در اسلامی کردن بسیاری از امور کشور ناموفق بوده، یکی از مسائلی که در اسلامی کردن باید انجام بشه که در جامعه خودش نشون بده عدالت اجتماعی، راستگویی، درستکرداری افراد و مهمتر از همه اینها عدالت اقتصادی در جامعه. اینها انجام نشده در طول این 40 سال. اما یک سری ظواهر رو میتوان به زور تحمیل کرد که حداقل به ظاهر گفته بشه اسلامی است. از جمله این ظواهر همین حجاب اسلامی است. میتوان به زور تحمیل کرد و یا برقراری نمازهای همیشگی، این کاری که در بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی میشه، اینها ظواهر اسلامی است. من به نظرم چون جمهوری اسلامی در برپایی اون محتوای وعده داده شده ابتدای انقلاب، محتوای اسلامی وعده داده شده مثل عدالت، ناموفق بوده، هنگامی که در این امور ناموفقه گرایش پیدا میکنه در اسلامی کردن ظواهر، در حالی که این اسلامی کردن ظواهر هنگامی که امری تحمیلی است نه تنها نتیجه مثبتی میگذاره بلکه نتیجه معکوسی داره. ولی ما برعکس اون رو هم میبینیم، در ابتدای انقلاب هنگامی که اون جو عمومی فراهم میشه، حتی گرایش به حجاب اسلامی میبینیم در بخش های عمده از جامعه به صورت داوطلبانه و به صورت یک ارزش قرار میگیره. رجوع به مذهب، رجوع به نماز در عصر انقلاب ارزش تلقی میشه در بخشی از جامعه، یعنی اون افرادی که میان به سوی مذهب اونها به خاطر اون ارزش ها به سمت مذهب میان. اما امروز هنگامی که این بحث دیگه ارزش ها مطرح نیست بلکه بحث همرنگ جماعت شدن ها مطرحه، این نه تنها نتیجه مثبتی نداره بلکه هر چند وقت یک بار باید یک تحولی در برنامه‌ریزی ها انجام بشه تا اون ظاهر و شاکله کشور رو، اون نماد که کشور رو، نمای بیرونی رو به ظاهر اسلامی نشون بدن، که هنگامی که این ظاهر با باطن نمی‌سازه مثل کاغذ دیواری خوب و زیبایی است که شما بر بنایی می‌گذارید که از پایه کج و سسته.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. آقای پیوندی، شما در پایان جمع‌بندی صحبتی دارید؟
من فکر می‌کنم اون چیزی که تکان دهنده است اینه که در ایران ما به جای اینکه مراجعه بکنیم به کارهای میدانی متخصصین دانشگاهی برای اینکه متوجه بشیم رابطه جامعه با دینداری، رابطه جوان‌ها با دینداری چیست و چرا احتمالاً اونها از دین دل زدن یا دور میشن از دین، بیشتر برمیگردیم به نوع درکمون از مذهب و اون رو در واقع سعی می‌کنیم به جامعه از بالا تحمیل بکنیم. من اگر مثال خیلی ساده‌ای بخوام بزنم، توزیع المسائل بسیاری از آیت الله هاست که صفحات متعددی را به آداب نماز، آداب روزه و آداب دیگر مراسم مذهبی اختصاص میدن، بدون اینکه به دقت در مورد معنای این کارها تأمل بکنن و بیشتر در مورد اون چیزها بنویسن. برای آیت الله جنتی، برای کسانی مثل او، دلاراز شدن یک بچه فقط ارزش داره، ولی مفهومی که این نماز برای بچه داره، مفهومی که اون حجاب برای این بچه داره، مفهومی که دین برای این بچه داره، هیچ اهمیتی نداره، برای اینکه اون فکر میکنه که راه رفتن به بهشت و راه بردن مردم به بهشت این است. در حالی که من فکر میکنم وظیفه دین اگر از جمله اصلاح جامعه در دنیای کنونی باشه، باید فکر کنیم که اون چیزی که بیش از هر چیز اهمیت داره معنای واقعی دین برای مردم و بُعد معنوی دین هست و مساق‌های این در زندگی روزمره بقیه جامعه. اون چیزی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینه که این مصداق‌ها و این معناها کنار گذاشته شده و همه چیز الان در ظواهر امر خلاصه شده. اون چیزی که آقای فرشتان اسمش رو گذاشت ریاکاری، این همون ریاکاری است و جامعه ما امروز تا خرخره غرق ریاکاری است که از مسئولین شروع میشه، ولی متاسفانه فرهنگ عمومی مردم هم 40 ساله که به این ریاکاری آلوده شده و من نمیدونم چه زمانی لازم داره برای اینکه جامعه ما یک روزی از چنگال این دیو مهیب بتونه رهایی پیدا بکنه و جامعه‌ای باشه که درش ریاکاری، دروغ و فساد کمتر باشه. دین اجباری، حجاب اجباری، مناسک اجباری باز هم این وضعیت ریاکارانه رو بدتر میکنه و مسئولین به جای اینکه به نظر من بیشتر به فکر اجبارهای جدید باشن، شاید بهتره که یک زمانی بشینن و فکر کنن چجوری جامعه ما کارش به اینجا کشیده شده.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس و حسن فرشتیان دین‌پژوه و حقوقدان ساکن فرانسه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.